ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان، جهان و برنامه های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی گزارش های داریم در مورد انفجار امروز در کابل، ملاقات نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان با مقامات نظامی و سیاسی پاکستان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد حنایش.
مقامات امنیتی کابل میگویند در نتیجه انفجار در منطقه خواجه باغرا 4 تن از اتباعی خارجی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان جیمز دابنز دیروز در اسلام آباد با مقامات نظامی و سیاسی پاکستان ملاقات کرد. و وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان 24 ساعت گذشته در مناطق مختلف کشور 11 طالب مسلح کشته، 16 تن زخمی و 8 تن دیگر از آنان بازداشت شدند. اما در بخش اخبار بین المللی میشنوید که اسرائیل میگوید 7 سرباز دیگر این کشور در جریان یک روز خونین دیگر در عملیات نظامی در غزه کشته شدند. تفصیل اخبار. مقامات امنیتی کابل میگویند در نتیجه انفجار در منطقه خواجه باغرا 4 تن از اتباعی خارجی کشته و 6 تن دیگر از آنان زخمی شدند. حشمت الله استانکزی سخنگوی قماندانی امنیتی کابل بر رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 6:30 صبح امروز یک انفجار در داخل یک کمپ به نام گدنس مربوط به خارجی ها رخ داده است.
در درست در موقعیتی که معاونیت مبارزه با مواد مخدر و بعض ادارات دولتی و غیر دولتی هم موجود است، کمپ نیروهای خارجی یا پایگاه نیروهای خارجی است به نام گتنس که داخل از این کمپ انفجار صورت میگیره که در نتیجه طبق راپورهای ابتدایی ما نزدیک به 10 تن در این رویداد کشته و زخمی میشن که تمامیش گاردهای امنیتی از این کمپ بوده.
سخنگوی قماندان امنیتی کابل همچنان گفت تا حال در مورد نوعیت انفجار معلومات به دست نیاوردند که چگونه در داخل این کمپ انفجار رخ داده است. مسئولیت این رویداد را طالبان مسلح به دوش گرفتند. در محلی که این انفجار رخ داده است، بخش عملیاتی معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان نیز موقعیت دارد. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان جیمز دابنز دیروز در اسلام آباد با مقامات نظامی و سیاسی پاکستان ملاقات کرد. در این ملاقات در مورد عملیات قوای پاکستان در وزیرستان شمالی، وضعیت افغانستان و موضوعات دیگر بحث شد. مقامات پاکستانی در این ملاقات باری دیگر تأکید کردند که در عملیات وزیرستان شمالی گویا بدون کدام تفاوت و امتیاز تمام گروه‌های مسلح هدف قرار گرفته و عملیات تا زمانی دوام خواهد کرد که به گفته آنان آخرین تروریست از بین برده شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان 24 ساعت گذشته در مناطق مختلف کشور 11 طالب مسلح کشته، 16 تن زخمی و 8 تن دیگر از آنان بازداشت شدند. وزارت دفاع با نشر اعلامیه گفته است این تعداد از طالبان در نتیجه راه اندازی عملیات در ولایت‌های لوگر، زابل، بادغیس، اروزگان، هلمند و قندهار کشته و زخمی شدند. در اعلامیه همچنان از کشته شدن 3 سرباز اردوی ملی به اثر انفجار ماین در جریان عملیات گفته شده است. و امروز شنبه مبادله اسعار خارجی در مقابل پول افغانی به گزارش اتحادیه صرافان کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی برابر است با 56 افغانی و 70 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 76 افغانی و 80 پول، 1 پوند استرلینگ 96 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 574 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. اسرائیل میگوید 7 سرباز دیگر این کشور در جریان یک روز خونین دیگر در عملیات نظامی در غزه کشته شدند. در اعلامیه اردوی اسرائیل که ناوقت دیروز منتشر شد آمده است که در 24 ساعت گذشته 7 سرباز در جریان مبارزه علیه تروریستان حماس کشته شدند. با این 7 عسكر تعداد کشته شدگان نظامی و ملکی اسرائیلی در 2 هفته اخیر به 27 نفر رسیده است. جانب فلسطینی تلفات سنگین‌تر را متقبل شده است. 4 نفر دیروز در اثر اصابت راکت بر یک شفاخانه در غزه کشته شدند. یک مقام صحی فلسطینی میگوید در جریان 2 هفته اخیر بیش از 500 فلسطینی کشته شدند. این همه در حالی است که جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک تلاش برای دستیابی به یک متارکه که میان دو جانب در حال دیدار از منطقه است. در همین حال سرمنشی ملل متحد بان کی مون که در تلاش ایجاد آتش بس به منطقه رفته است دیروز به مصر رسید. او از تمام طرف‌ها خواست که بدون قید و شرط از خشونت دست بکشند و به مذاکره حاضر شوند. همچنان وزیر خارجه آمریکا جان کری که به منطقه رسیده است تلاش دارد برای آتش بس میانجیگری نماید. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز با اکثریت مطلق قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن هدف قرار گرفتن یک طیاره مسافربری مالزیا در شرق اوکراین محکوم می شود. در قطعنامه همچنان تقاضا شده است که گروه های مسلح برای تحقیق کنندگان این حادثه زمینه ای رفتن با مسئولیت، امنیت و غیر محدود را به محل حادثه فراهم بسازد. وزیر خارجه استرالیا جولی پیشیب که کشورش پیشنهاد کننده این طرح می باشد گفت قطعنامه خواهان دسترسی با امنیت مسئول و غیر محدود به محل حادثه می باشد تا مقامات مسئول تفتیش بتوانند کار خود را انجام بدهند. این قابل تقبیه است که تا حال به چنین اقدام اجازه داده نشده. این عمل برای قربانیان حادثه و خانواده هایشان سبک نظری می باشد. تمام کشورها، گروه های مسلح و هر کسی دیگر باید به این تحقیق کمک کنند. نجیب رازق صدر اعظم مالزیا میگوید شورشیان حامی روسیه در اوکراین توافق نمودند هر دو صندوق سیاه طیاره مالزیایی را که در شرق اوکراین سقوط کرده است و محققین مالزیایی که در اوکراین حضور دارند بدهند. رازق دیروز به خبرنگاران گفت بر اساس توافقی که با الکساندر برودی رهبر جدایی طلبان صورت گرفته است با محققین بین المللی اجازه دسترسی به امنیت به محل سقوط این طیاره داده خواهد شد. 800 قربانیان این حادثه قبلا با ریل به شهر خارکوف در شمال شرق اوکراین منتقل شدند که در آنجا به مقامات هلندی سپرده می شوند که سپس به هلند انتقال خواهند یافت. مقامات اوکراین می گویند از جمله 298 جسد 282 آن از محل حادثه به دست آمده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از روسیه خواسته است تا با استفاده از نفوذش نگذارد جدایی طلبان حامی روسیه از دسترسی محققین به محل سقوط طیاره مالزیایی ممانعت کنند. اوباما این موضوع را دیروز در قصر سفید ابراز داشته گفت روسیه مخصوصا رئیس جمهور پوتین مستقیما مسئولیت دارد جدایی طلبان را به همکاری در این تحقیقات مجبور سازد و این کمترین چیزی است که آنها کرده می توانند. اوباما افزود Unfortunately the Russian backed separatists who control the area continue to block او میگوید متاسفانه جدایی طلبان حمایت شده از سوی روسیه که منطقه را تحت کنترل خود دارند و ممانعت از تحقیقات ادامه دادند. آنها مکررن از دسترسی کامل محققین بین المللی به بقایای طیاره پارچه های طیاره جلوگیری کردند و زمانی که محققین میخواستند آنجا نزدیک شوند فایرهای هوایی کردند. جدایی طلبان شواهد را از محل سقوط طیاره برداشتند که این سوالی را مطرح میکند که چرا میخواهند پنهان کنند. علاوه بر آن این جدایی طلبان حمایت شده از سوی روسیه اجساد را به شکلی از محل حادثه انتقال میدهند که در حالات عادی در چنین یک تراژدی انتظاری آن نمی رود. این یک تحقیر و بی‌حرمتی به آنهایی است که عزیزانشان را در این حادثه از دست دادند. چنین برخورد در هیچ جامعه و در هیچ کشور جا ندارد. اوباما افزوده است شورشیان جدایی طلب در اوکراین و روسیه مسئولیت تأمین امنیت محققینی را به عهده دارند که مشغول تحقیقات در محل حادثه اند. و خبر آخرین که بعد از آن که لیتویا با 3 هنرمند روسی اجازه ورود به لیتوانیا را نداد، وزارت خارجه روسیه استراکورمی سفیر لیتویا در مسکو را احضار نمود. وزارت خارجه روسیه دیروز با نشر اعلامیه خشم شدیدش را به سبب ابورزی لیتویا از دادن اجازه ورود به 3 هنرمند روسی ابراز داشت. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11:09 دقیقه قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب را خواهید شنید. در انفجار امروز صبح کابل چندین نفر کشته شدند. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در اسلام آباد با مقامات نظامی و سیاسی پاکستان ملاقات کرد. هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان میگویند در صورت پیروزی برای تغییر نظام حکومتی افغانستان تلاش خواهند کرد. تحلیلگران چی میگویند؟
هغه شرایط چې یو پارلمانی نظام ته ضرور دی اوس په افغانستان کې خوندی نه دی.
په نظامونو کې نقص نشته، د تطبیق په حالت کې نقص راځي که هغوی زموږ نقصان دی.
مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل، شواهد به دست آمده نشان می‌دهد که جدایی خواهان طرفدار روسیه در اوکراین مسئول سقوط طیاره مسافربری مالزی در شرق اوکراین میباشند و در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه به نشر میرسد.
شاگردان امروز این زشت برخورد میکنند به خاطر که طبعا مقام مزوان و کلاسن بالا است، اما استادات بالعموم امروز احترام دارند.
و همچنان برنامه زن و زندگی را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. طوری که در خبرها هم شنیدید، امروز صبح در کابل انفجار رخ داده است که در آن چندین نفر کشته شده است. ما در برنامه های قبلی هم در این مورد صحبت‌های داشتیم. ببینیم که خبرهای تازه و معلومات تازه در این باره چختاتی هست. خبرنگار رادیو آزادی در کابل جمشید طبیب‌زاده موضوع را پیگیری کرده و از آقای طبیب‌زاده می‌پرسیم که معلومات تازه درباره انفجار امروز چیست؟
سلام به شما. اول خو می‌خوایم بگویم که حوالی ساعت 6:30 دقیقه صبح امروز یک کمپ مشاورین خارجی به نام کمپ گبسن در ناحیه 15 شهر کابل هدف حمله این تاریخ قرار گرفت. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، دقایق قبل به رادیو آزادی گفت که در این حمله 4 محافظ نیپالی این کمپ کشته شده و 6 تن دیگر زخم برداشتند. با گفته آقای دانش، در میان زخمی‌ها یک افغان هم شامل است. این که انتحار کننده چگونه تونسته به داخل خلای کمپ را یا به از آقای دانش مشنویم.
این حمله البته کمپ دو دروازه داره که یک دروازه اولی است و دروازه دومی در دروازه اول میگذره و در دروازه دوم دمی به هنگام بازرسی خود انتحار میکنه. این کمپ مشاورین معینت مبارزه با مواد مخدر است و تعدادی از دیگر کشورها هم حضور دارن. اینا معمولا در این کمپ مشاورین میباشن.
پیش از این در آغاز هفته گذشته نیز یک حمله گروهی از همین ناحیه بالای میدان هوایی بین المللی کابل انجام شد. مسئولیت حمله انتحاری امروز در کمپ کمپ گبسن کسی یا گروهی براده نگرفته، اما پلیس میگه که تحقیقات در این زمینه جریان داره.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی جمشید طبیب‌زاده بود که درباره انفجار امروز صبح در کابل صحبت میکرد. اما سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد در صحبت با خبرنگارا و رادیو آزادی ادعا کرده که حمله انتحاری را اینا پیش بردن و تاریخ شنیدید مقامات تا حال در این باره درباره تایید و غیر تایید از این موضوع چیزی نگفتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
جیمز دابنز، نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، به روز دوشنبه در اسلام آباد با مقامات بلندرتبه سیاسی و نظامی پاکستان دیدار کرد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که در این دیدارها پیرامون مسائل سیاسی افغانستان و چگونگی عملیات نیروهای پاکستانی در وزیرستان شمالی صحبت شده است. جزئیات بیشتر این موضوع را از نسیم شفق می‌شنوید.
جیمز دابنز، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان، در مورد وضعیت جاری افغانستان و وضعیت این کشور بعد از خروج نیروهای بین المللی با مقامات پاکستانی صحبت کرده است. آقای دابنز عملیات نظامی نیروهای پاکستانی در وزیرستان شمالی را نیز در دیدار با مقامات پاکستان مورد بحث قرار داده است. در یک اعلامیه که از سوی وزارت خارجه پاکستان در این رابطه به نشر رسیده گفته شده که جیمز دابنز به روز دوشنبه با سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان، دیدار کرده است. سفر نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان در حال به اسلام آباد صورت می‌گیرد که روابط میان افغانستان و پاکستان در مورد جنجال‌های سرحدی افزایش یافته و مقامات پاکستانی اتهام وارد کرده اند که تروریستان از خاک افغانستان بر آن کشور حملات تروریستی را انجام می‌دهند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که مقامات آن کشور در دیدار با جیمز دابنز بار دیگر بر این موقف خود تاکید کردند که اسلام آباد از تأمین صلح، ثبات و پیشرفت در افغانستان حمایت می کند و طرفدار این است که قدرت سیاسی به گونه صلح‌آمیز انتقال و دموکراسی در این کشور تقویت گردد. در این حال دفتر روابط عامه فوج پاکستان نیز با نشر اعلامیه گفته است که نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان با راحل شریف لویدرستیز پاکستان نیز دیدار کرده است. در اعلامیه گفته شده که در این دیدار هر دو جانب در مورد عملیات نظامی نیروهای پاکستان در وزیرستان شمالی به گونه مفصل صحبت کرده اند. سفر آقای دوبنس همزمان با ادامه عملیات نیروهای پاکستانی در وزیرستان شمالی صورت می گیرد. وزارت خارجه افغانستان قبلا گفته است که در این عملیات صرف طالبان پاکستانی هدف قرار می گیرند و نیروهای پاکستان قناعت افغانستان در مورد چگونگی پیشبرد این عملیات را فراهم نکرده است. اما وزارت خارجه پاکستان میگوید که سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و روابط بین المللی صدر اعظم آن کشور به آقای دابنز اطمینان داده که این عملیات بدون تفکیک و تا کشته شدن آخرین تروریست ادامه خواهد یافت. نیروهای پاکستان ادعا کرده است که از 15 می سال جاری میلادی تا حالا در جریان عملیات نظامی در وزیرستان شمالی 450 تن از مخالفان مسلح را به قتل رسانده اند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات میکنند. برنامه را ادامه می دهیم. تیم های انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان می گویند هر دو نامزد توافق کردند که در صورت برنده شدن برای تغییر نظام و تعدیل در قانون اساسی افغانستان از طریق لویجرگه اقدام می کنند. به گفته آنان سپس تصمیم به دست اعضای لویجرگه خواهد بود که در نظام کنونی برای صدراعظم کرسی را در نظر می گیرند و یا نظام ریاستی را به پارلمانی تغییر می دهند. برخی از کارشناسان مسائل سیاسی با توجه به شرایط کنونی تغییر نظام ریاستی را به یک نظام پارلمانی به زیان افغانستان می دانند. این در حالی است که رئیس جمهور کرزی نیز با نظام پارلمانی در شرایط کنونی مخالفت نشان داده است. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
اعضای دو تیم انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان می گویند به اساس توافق صورت گرفته میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، هر نامزدی که در نتیجه انتخابات برنده شناخته شود مشترکاً با تیم دیگر درباره به میان آوردن نظام پارلمانی کار میکنند. فاضل سنچارکی سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید در موافقه سیاسی میان هر دو کاندید گفته شده است که پس از دو سال به خاطر تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و تعدیل در قانون اساسی لویجرگه را فرا میخوانند.
در توافقنامه سیاسی که میان دو کاندید و وجود آمده، در این توافقنامه هم اشاره شده که بعد از دو سال هر دو کاندید با هم تشریک مساعی میکنند تا تکمیل و فراخوان لویجرگه قانون اساسی نظام سیاسی را از ریاستی به صدارتی یا پارلمانی تغییر بدهند.
آقای سنچارکی میگوید نظام پارلمانی نسبت به نظام ریاستی به خاطر بهتر است که قدرت از دست یک فرد بیرون می شود، قوت‌های سه‌گانه در هماهنگی کامل به میان می آید و حیثیت و اعتبار رئیس جمهور هم حفظ می گردد. اما طاهر ظاهر، یکی از سخنگویان تیم تحول و تداوم بر رهبری اشرف غنی احمدزی می گوید دو نامزد روی تغییر نظام نه، بلکه درباره برگزاری لویجرگه به منظور تعدیل قانون اساسی موافقه کردند.
ای از صلاحیت های منحصر به فرد لویجرگه افغانستان هست. در لویجرگه قانونی اساسی وقتی که خبرگان ملت جمع شدن با همدیگر بحث میکنن و اگر به خیر ملت افغانستان تغییر نظام را دیدن هم تصمیم میگیرن و اگر ندیدن هم ایلوی جرگه است که تصمیم میگیرد.
وی افزود که در این مورد جزئیات توافق صورت گرفته میان دو نامزد پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات روشن میگردد. در نظام ریاستی رئیس جمهور در رأس قدرت قرار داشته و رهبری هر سه قوا را به پیش میبرد که در این صورت تمام کشور از مرکز کنترل میگردد. اما در نظام پارلمانی قدرت میان رئیس جمهور و صدر اعظم تقسیم میگردد و در برخی موارد صدر اعظم صلاحیت بیشتر نسبت به رئیس جمهور دارد. چند روز قبل حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفته بود که در شرایط کنونی نظام ریاستی نسبت به نظام پارلمانی برای کشور مفید است.
خیر افغانستان امروز وقت زیاد داره که به یک نظام پخته اداری ملکی یا خدمات ملکی برسوادی 12 سال نهایت کوشش کردیم گرستم.
در همین حال شماره از کارشناسان با نظر رئیس جمهور افغانستان ابراز موافقت کرده و استدلال میکنند که افغانستان یک کشور پس از جنگ است و امکان دارد جنگ سالاران با استفاده از نام نظام پارلمانی در مناطقشان قدرت را به دست گرفته و افغانستان را به سوی تجزیه شدن ببرند. محمد اسماعیل قاسمیار کارشناس مسائل سیاسی میگوید در کشورهایی که احزاب سیاسی مقتدر وجود نداشتند نظام ریاستی نسبت به نظام پارلمانی نتیجه خوب داده است.
من این را میگویم شرایطی که برای نظام پارلمانی ضرور است فعلا این شرایط در افغانستان مسئول نیست. ما میتوانیم مطابق به احکام قانون اساسی پست صدر اعظم را ایجاد کنیم.
وای میگوید در دهه دموکراسی افغان ها نظام پارلمانی را تجربه کردند که یک نظام ناکام بوده و حکومت ها یکی پای دیگر به زودی از بین رفتند. از سوی دیگر عبدالحمید مبارز کارشناس دیگر افغان هر دو نظام را برای کشور مناسب میداند، اما میگوید به شرط آن که یکی از این نظام ها به صورت کامل در کشور مورد تطبیق قرار گیرد.
بعقیده من هر دو نظام نظام های خوب هستند. نقص در نظام ها نیست. در حالت تطبیق آن نقص به وجود می آید که این نقصان خود ماست.
نظام ریاستی در لوی جرگه قانون اساسی افغانستان در سال 1382 با اکثریت آرا مورد تصویب قرار گرفت. برعلاوه افغانستان در بسیاری از کشورها به شمار ایالات متحده آمریکا سیستم ریاستی حاکم بوده و نتیجه خوبی را هم در پی داشته است. کارشناسان مسائل سیاسی برای ایجاد یک نظام شرایط و حالات یک کشور را از مسائل مهم عنوان می کنند. آنان می گویند با توجه به شرایطی که افغانستان در آن قرار دارد نظام کنونی برای این کشور یک نظام مناسب و مفید می باشد.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا جمشید حبیب‌زاده بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر درباره عملیات نظامی اردوی پاکستان بر وزیرستان شمالی و حرفهای اخیر آقا جان معتصم به طالبان مطالب و تبصره هایی را به نشر رسانیدند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در صفحه نخستش با خط درشت نوشته که پالیسی دو پهلوی پاکستان هنوز هم در قبال افغانستان ادامه دارد. روزنامه از زبان شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان نوشته که نظامیان پاکستانی در عملیاتشان در وزیرستان شمالی طالبان افغانی را هدف قرار نمی دهند. در سرمقاله روزنامه سرنوشت در رابطه به همین مسئله گفته شده که از نزدیک به 50 روز نظامیان پاکستانی در وزیرستان شمالی مصروف عملیات بر ضد مخالفان مسلح اند. این در حالی است که حکومت این کشور تعهد کرده بود که در این عملیات همه مخالفان مسلح را به گونه یکسان هدف قرار می دهند. بر اساس معلومات مقاله نویس این عملیات نه تنها بالای امنیت افغانستان تأثیر مثبت نداشته است، بلکه برعکس حملات مسلحانه، انفجار و کشتار افراد ملکی و نظامی در این کشور بیشتر شده است. نویسنده مطلب به حکومت افغانستان پیشنهاد کرده که تا زمان پی بردن به اهداف عملیات اردوی پاکستان با انجام آن از خود مخالفت نشان دهد و بر پاکستان فشار بیاورد تا در این عملیات طالبان افغانی را هم هدف قرار بدهد. در سرمقاله روزنامه محور هم گفته شده است که حالا پاکستان در آتشی که خود افروخته بود می‌سوزد و در میان طالبان هم گروه های باوجود آمده اند که تأسیسات دولتی و اهداف نظامی این کشور را آماج قرار می دهند. به نظر نویسنده این مطلب، هدف دیگر عملیات وزیرستان شمالی این است تا همین طالبان ناراضی مجبور شوند تا از پاکستان به خاک افغانستان بروند. برخی از روزنامه های دیگر چاپ امروز کابل اظهارات تازه آقا جان معتصم، یک مقام سابق طالبان را انعکاس داده که گفته است جنگ کنونی طالبان اشتباه است. روزنامه آرمان ملی یک بخش از سخنان آقا جان معتصم را منعکس کرده که وی از طالبان خواسته است که گفتگو با حکومت افغانستان را آغاز کنند، چرا که کشتار مسلمانان هیچ گونه جواز ندارد. روزنامه ویسا در سرمقاله‌اش نوشته که یک مشوره مناسب از جانب ملا آقا جان معتصم به طالبان. نویسنده این مقاله از طالبان خواسته که مشوره آقا جان معتصم را با جدیت گوش دهند، از کشتار نظامیان افغان دست بردارند و یک راه و روش جدید را در پیش گیرند. مقاله نویس ویسا پرسیده که سناریوی اصلی این بازی نادرست در کجا ساخته می شود و طراح آن کی است؟ با باور سر مقاله نویس، آهسته آهسته حقایق جنگ در افغانستان به تمامی مردم این کشور آشکار می شود. و در پایان سر مقاله روزنامه ویسا آمده است که اگر طالبان مشوره ملا آقا جان معتصم را قبول نکنند، در آینده پشیمان می شوند و جبران آن هم برایشان مشکل و ناخوشایند خواهد بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شواهد به دست آمده به صورت فزاینده اشاره میکنند که طیاره شرکت هوایی مالزیا از سوی جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین هدف قرار گرفت و سقوط کرد. گفته می شود که حالا مسکو در امور تحقیق این رویداد مزاحمت می کند. طیاره خطوط هوایی مالزیا به روز پنجشنبه زمانی که از آمستردام به سوی کوالالامپور در پرواز بود، با 298 سرنشین و عمله هدف یک راکت قرار گرفت و سرنگون شد. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی می شنوید.
شواهدی که تا حالا از محل رویداد سانحه هوایی اخیر در شرق اوکراین به دست آمده نشان می‌دهد که جدایی طلبان حامی روسیه طیاره شرکت هوایی مالزیا یعنی پرواز شماره MH17 را هدف قرار دادند. از تلاش‌های مسکو هم به منظور مختل ساختن روند تحقیق این رویداد سخن گفته می‌شود. اما چرا مسئولیت بیشتر این رویداد به جدایی طلبان حامی روسیه نسبت داده شده است؟ نخست راکت ها و سیستم دافع هوایی بوک. تقریبا نظرها مشترکند که طیاره شرکت هوایی مالزیا با 298 سرنشین و عملی پرواز هدف راکت زمین به هوایی بوک قرار گرفته است. این راکت که توسط شوروی سابق طراحی شده بود، جزء از سلاح‌های سنگین اردوی روسیه و اوکراین به حساب می‌آید. روسیه ظاهرا تلاش کرده تا با ابراز این واقعیت هر گونه دخالتش را در فاجعه اخیر رد کند. پیش از سقوط پرواز MH17 جدایی طلبان ادعا کرده بودند که سیستم دافع هوایی بوک را در اختیار دارند و این راکت ها می توانند اهدافشان را در ارتفاع 22 کیلومتری از زمین نابود سازند. اداره خودمختار در دونتسک به تاریخ 29 جون در صفحه توییتر خود تصاویر همین راکت ها را نشر کرده بود، اما این تصاویر پس از سقوط طیاره شرکت هوایی مالزیا از این صفحه اینترنتی برداشته شد. حالا جدایی طلبان ادعا می کنند که سلاحی در اختیار ندارند که در ارتفاع 10000 متری طیاره را هدف قرار دهد. با این هم خبرگزاری ایترتاس که سوی حکومت روسیه تمویل می شود گزارش داده که جدایی طلبان حامی روسیه در اوکراین چنین سلاح را در اختیار دارند. یک خبرنگار اسوشیتد پرس هم گزارش داده که یک راکت انداز را در نزدیک محل سقوط طیاره مالزیایی دیده است. اداره امنیت اوکراین یا SBU هم تصاویر ویدیویی را نشر کرده و ادعا می کند که جدایی طلبان یک راکت انداز بوک را در همان روز که طیاره شرکت هوایی مالزیا هدف قرار گرفت امراهی می کنند. ثبوت دومی بر گفتگوی تلفنی جدایی طلبان پس از سقوط این طیاره اشاره میکند. در یک مکالمه تلفنی که از سوی اداره استخبارات اوکراین نشر شده، ایگور بزلر یکی از رهبران جدایی طلبان در منطقه اورلوفکو ظاهرا با یک افسر استخبارات روسیه صحبت میکند و میگوید که جنگجویان یک طیاره را سقوط دادند. این مکالمه اندک بعد از سقوط طیاره MH17 صورت گرفته است. بزلر میگوید آواز ثبت شده مربوط خودش است، اما وی ادعا میکند که در مورد طیاره دیگر صحبت میکرده است. در گفتگوهای بعدی جدایی طلبان پذیرفتند که طیاره هدف قرار گرفته غیر نظامی بوده است. در یکی از این صحبت‌های تلفنی میکالو کوزستن یکی از رهبران جدایی طلبان که گمان می‌رود افراد وی در حمله بالای طیاره مالزیایی دخیل بودند میگوید چرا آنها بالای این منطقه پرواز میکنند؟ در اینجا جنگ جریان دارد. موضوع سوم به مزاحمت ها در تحقیقات برمیگردد. تیاره در دونتسک هدف قرار گرفت، جایی که در کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار دارد. با گذشت 4 روز از سقوط این تیاره، اجساد قربانیان تا هنوز به صورت مکمل به سردخانه ها منتقل نشدند. بعض گزارش ها میگویند که گروه های مسلح از دسترسی کامل کارمندان اداره خدمات اضطراری اوکراین و نماینده های سازمان امنیت و همکاری اروپا به محل رویداد جلوگیری کردند. تا هنوز در مورد جبهه های سیاه این تیاره حرف‌های ضد و نقیض مطرح می‌شود. بانک روسیه خواهان تحقیق مستقلانه در مورد این حادثه شده، اما اداره استخبارات اوکراین می‌گوید روسیه بنابر منافع خود می‌خواهد در تحقیق بین المللی در مورد هدف قرار گرفتن و سقوط تیاره مالزیایی مزاحمت کند. اما سوال این است که چرا روسیه در این مورد ممانعت می‌کند؟ اگر چنان که دیده می شود تیاره مالزیایی با راکت بوک هدف قرار گرفته، تقریبا یک موضوع ثابت می شود که این سیستم توسط روسیه در اختیار شورشیان جدایی طلب قرار گرفته است. همچنان هدف قرار دادن تیاره در ارتفاع 10,000 متری از سوی شورشیان بی تجربه و بدون آموزش و همکاری مسکو بعید به نظر می رسد. این موضوع است که کیف بیشتر روی آن اشاره می کند. نکته اخیر برمیگردد به ایالات متحده آمریکا. جان کری وزیر خارجه آمریکا در صحبت با یکی از شبکه‌های تلویزیونی آن کشور ظاهرا اشاره کرده که بر اساس برخی شواهد استخباراتی آمریکا، حامیان طرفدار روسیه تیاره شرکت هوایی مالزیا را هدف قرار دادند. آقای کری گفته که آمریکا از مسیر، از جایی که این راکت پرتاب شده، از وقت و اینکه چه زمانه دقیقاً تیاره مالزیا از صفحه رادار ناپدید شد، آگاهی دارد و امرا می‌داند.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.